صدرا جان.
صدرا جان، جان مادر، تو اینجا هستی؟
کارم داشته مادر جان.
میخواستم بگویم که کارایت زودتر خلاص کو جان مادر، آخه شب میریم خانه خاله جانت.
خانه خاله صدیقه؟
خب بله.
وی چقدر بد شد.
چرا جان مادر؟ تو همیشه تا میگفتم خانه خاله صدیقت میریم خیلی خوشحال میشدی.
خب راستش بچه خالم همیشه رسمای خوب میکشه.
بله میفهمم، مام دیدیم. خب
این سهل کنین، من چه رسمی کشیدم؟
کو ببینم جان مادر. به به بچیم، آفرین جان مادر، بسیار خوبش است، خیلی خوبش کشیدی. اگه یک رنگم درست بکنی چی رسمه میشه، باور کو که مثل رسمای بچه خالد میشه جان مادر. سیب و انار و ای دیگه چی صدر جان؟ اینی چیست؟
اینه دیدن، شما هم خود نفهمیدنی چی میوهیست.
خب اگر رنگ میکدی حتما میفهمیدم جان مادر. حالا بگو که چی میوهی هست.
لیمو شیرین.
آها خب جان مادر، رنگ لیمو شیرین زرد است، کاش که رنگش میکدی.
کاش که میتونستم تا خانه حمیدشان میرفتم.
تا خانه حمیدشان؟ چرا اونجا بچه؟
خب دو سه تا قلم رنگی زرد داره.
خب
من خود دیدم که داره دیگه.
مگم خودت قلم رنگی زرد نداری صدر جان؟
دارم مادر جان، بسیار پر رنگ است. هیچ پر رنگ کردن لیمو شیرین خوبش نیست.
خب چی بگویم؟
مادر جان نمیشه خانه خاله جان نرویم؟
خب جان مادر، ما رو بر شب دعوت کرده، پدر جانت هم از راه دکان میره، ما هم باید بریم بعد است دیگه.
هی کاش که این رسمم تکمیل میشد، میدید که ما هم یک رسم خوبش میتونم بکشم.
حالا خودت فقط به خاطر همین رنگ زرد دلزنی میکنی جان مادر؟
بله مادر جان.
خب اگه من رای شبرت یاد بتوم چی؟
یعنی چی مادر جان؟
میگم با همین قلم رنگای خودت یک کاری بکن که بتانی لیمو شیرین رنگی که دلخواه خودت هست بکشی.
چه قسمی مادر جان؟
جان مادر، رنگ زرد با رنگ سفید وقتی ترکیب میشه گردش میکنی او و حاصلش میشه رنگ زرد، البته زرد کم رنگ، همون رنگی که لیمو شیرین داره.
یعنی میشه مادر جان؟
بله جان مادر، البته در کل برای کم رنگ کردن دیگر رنگام میتونی از رنگ سفید کمک بگیری.
چقدر خوب، من خبر نداشتم، این حال امتحان میکنم.
خوب امتحان کن جان مادر.
خوب. وای مادر جان تشکر، خیلی خوب شد، اینار لیمو شیرین خوب شد، رنگی که دلم میخواست کردم.
آفرین جان مادر. خب پس برای رفتن به خانه خاله جان دیگه هیچ مشکلی نیست، درسته صدرا جان؟
بله مادر جان، با رسم میرم خانه خاله جانم.
آفرین جان مادر، اینار رسامیتم که خلاص شد، برو کالایت تبدیل کو که بریم خانه خاله جان تا دیر نشده.
نقاشی قشنگ من دلش درخت و گل میخواد، مداد سبزمو بدی تا رنگ کنم باغچه ها رو، صدا کنم پرستو رو کبوتر و زاغچه ها رو، مداد سبزمو بدی تا رنگ کنم باغچه ها رو، صدا کنم پرستو
میداد قلب
از اون بالا به آدمای رو زمین، رو نقاشی های خدا رنگ سیاهی نزنی، رنگ سیاهی نزنی.
دوستای عزیزم، تشکر که در برنامه امروز شاپرک با ما همراه بودین. الهی که دی روزای فصل خزان که همه جا پر از رنگای قشنگ و زیباست، زندگی شما و دلهای شما هم رنگی رنگی باشه. خدافظ دوستای قندم، تا فردا و یک سلام دیگه.
ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. از منشل مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 9 رادیو دری. معاون سخنگوی دولت طالبان افغانستان با گفتگوی سران تاجیکستان و فرانسه درباره افغانستان واکنش نشان داد. امام علی رحمان و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری تاجیکستان و فرانسه در گفتگوی تلفنی با یکدیگر درباره همکاری‌های مشترک جامعه جهانی برای پشتیبانی از صلح و ثبات در افغانستان گفتگو کردند. بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت طالبان، روز یکشنبه در واکنش به این گفتگوی تلفنی گفت: صلح و ثبات در افغانستان برقرار است و نیاز به نگرانی نیست. بلال کریمی از کشورهای مختلف جهان خواست برای کمک به افغانستان گام‌های عملی بردارند. افغانستان پس از 2 دهه اشغال توسط نظامیان آمریکایی و نابودی زیرساخت‌ها، همکنون با بحران‌های متعددی از جمله بحران اقتصادی و انسانی روبرو است. در چنین شرایطی آمریکا به بهانه قدرت گرفتن طالبان این کشور را تحریم و حدود 10 میلیارد دلار از اموال این کشور را بلوکه کرده که این اقدام وضعیت کشور را وخیم‌تر کرده است. وزیر اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان در افغانستان بر لزوم آزادسازی دارایی‌های این کشور از طرف آمریکا تأکید کرد. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، ملا خیرالله خیرخواه، وزیر اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان، روز یکشنبه با اشاره به اینکه دارایی‌های بلوکه شده در آمریکا متعلق به ملت افغانستان است، گفت این اقدام واشنگتن بیشترین آسیب را به مردم افغانستان وارد کرده است و این پول‌ها باید بدون قید و شرط آزاد شوند. خیرخواه گفت مسدود شدن دارایی مردم افغانستان ظلم است و هیچ توجیه وجود ندارد. در همین حال اتاق صنایع و معادن افغانستان اعلام کرد تحریم‌ها و بلوکه شدن دارایی‌های افغانستان از طرف آمریکا مشکلات بازرگانان افغانستانی را افزایش داده است. دست کم 7 تن در یک رویداد ترافیکی در ولایت نورستان کشته و مجروح گردیدند. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
دست کم 7 تن در یک رویداد ترافیکی در ولایت نورستان در شرق افغانستان کشته و مجروح گردید. مسئولان میگویند در بین قربانیان رویداد زنان و کودکان نیز شامل هستند. مولوی سمیع الحق حق بیان، سرپرست سیاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نورستان، میگوید در نتیجه واژگون شدن یک موتر نوی داتسون در منطقه افسی مربوط ولسوالی برگی مټال در شرق نورستان یک خانم کشته شده و یک کودک سی خانم و دو مرد دیگر زخم برداشته است.
سر خرابای لامله یو موتر چې ولسی خلک پکې سپاره و چپه شوی دی، په هغه کې یو زنانه په هغه ساحه کې وفات شوی دی، دو سړی او درې زنانه او یو ماشوم چې دغه زخمیانو نږدې برگی مټال سیاسي هسپتال ته انتقال کړي و د هغه نورستو بیا د زیات تداوی لپاره کونړ مرکزی روختون ته انتقال شوی دی.
سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نورستان میگوید مجروحین نخست با بیمارستان محلی در ولسوالی برگی مټال و بعدا برای تداوی بهتر به شفاخانه مرکزی ولایت کونړ در شهر اسنآباد انتقال داده شده است. مولوی سمیع الحق بیان میگوید این نخستین بار نیست که رویداد ترافیکی در مربوطات ولایت نورستان صورت میگیرد، بلکه به نسبت خرابی جاده ها حداقل هفته یک بار و یا هم در ماه یک بار شاهد رویداد خونین ترافیکی در مربوطات این ولایت میباشیم.
دا اول ځل نه دی چې نورستان کې دغسې پیښې رامنځته کړي. دا تقریبا د سړک خرابوالي په وجه باندې په میاشت کې خامخا یو څو پیښې دغسې موږ لرو. خو چې چېرته د سړکونو ته توجه زیاته وشي، انشاءالله دغه مشکل به څه نا څه راکم شي.
سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنګ ولایت نورستان گفت در صورتی که برای بازسازی و اعمار جاده های ولایت نورستان توجه بیشتر صورت بگیرد، میزان واقعیت ترافیکی در این ولایت نیز کاهش خواهد یافت. به نسبت ازدحام بیشتر، نبود سیستم منظم ترافیکی، بی احتیاطی رانندگان و همچنان خرابی و کمبر بودن جاده ها واقعیت بیشتر ترافیکی در افغانستان صورت میگیرد. گفته می شود که بعد از انفجارات و درگیری های مسلحانه در این کشور، رویدادهای ترافیکی قربانی بیشتر را از مردم میگیرد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد امروز امریکا، بریتانیا، اسرائیل و آل سعود با تمام قوا به صحنه آمدند، اما قطعا این صحنه فتنه عظیم و این جنگ جهانی را به گورستان دشمنان یعنی امریکایی ها و اسرائیلی ها و متحدان آنها تبدیل می کنیم. سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه در جمع 15,000 نفری بسیجیان ولایت سیستان و بلوچستان در استادیوم دهکده المپیک زاهدان گفت اگر بخواهیم نشانه شرف، کرامت، آزادگی و حریت را در سیمای انسان به تصویر بکشیم، یک سیستانی و بلوچستانی دقیقاً نشانه آن است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سلامی افزود هنگامی که شیعیان و سنی ها در دفاع از مردمان این سرزمین کنار هم به شهادت می رسند و خون مؤمن‌ترین انسان ها در یک حادثه تروریستی با هم تلفیق می شود، اینجا منشأ یک وحدت ناگسستنی است. فرمانده کل سپاه خاطر نشان کرد وقتی تروریست های تکفیری با مدیریت آمریکا، رژیم صهیونیستی و اروپا با سوریه و لبنان و عراق و یمن هجمه می برند، این بسیجیان هستند که به میدان می روند و خانه و کاشانه خود را رها کرده و به قلب دشمن هجوم می برند و آن ملت ها را از اسارت بیگانگان نجات می دهند. سرلشکر سلامی افزود دشمن خوابهای آشفته زیادی می بیند و نمی داند این سرزمین و انقلاب مستحکم است. با وجود اقدامات تخریبی و قصد گروهک‌های تروریستی برای ایجاد ناامنی در ولایت سیستان و بلوچستان در اغتشاشات اخیر، مردم این ولایت با همراهی و همدلی با نیروهای مدافع امنیت مانع ادامه تنش آفرینی ها شدند. فرمانده مرزبانی کردستان ایران از کشف بیش از 6000 عدد فشنگ جنگی با استفاده از تجهیزات هوشمند اپتیکی در مرز این ولایت غربی ایران خبر داد. اصلاح میکنم، فرمانده مرزبانی کردستان ایران از کشف بیش از 6000 عدد فشنگ جنگی با استفاده از تجهیزات هوشمند و اپتیکی در مرز این ولایت غربی ایران خبر داد. با گزارش ایرنا، سرهنگ محمد عارف سپهری فرمانده مرزبانی کردستان ایران گفت در پی کسب اخبار دریافتی مبنی بر احتمال ورود سلاح و مهمات قاچاق به داخل کشور از مرز مریوان، موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار مرزبانان قرار گرفت. سرهنگ سپهری افزود مرزداران ایرانی پس از ساعتها کمین و استفاده از تجهیزات اپتیکی با تعدادی متجاوز حامل بار قاچاق روبرو و در یک عملیات منسجم و دقیق موفق به کشف محموله قاچاق از آنها شدند. فرمانده مرزبانی کردستان ایران با اشاره به توقیف یک اراده موتر سواری و دستگیری دو قاچاقچی در این رابطه تصریح کرد. مرزبانان ایرانی در پاکسازی محل و بررسی بار قاچاقچیان 6300 عدد فشنگ جنگی کشف کردند. سرهنگ سپهری با اشراف مرزبانان و رصد نوار مرزی به طور شبانه روزی اشاره کرد و گفت که به منظور برخورد قاطع با هر گونه تجاوز مرزی، تردد غیر مجاز و قاچاق کالا، اقدامات گسترده‌ای در نوار مرزی ولایت انجام گرفته و ماموران با بهره‌گیری از تجهیزات فنی و گشت‌های روزانه مانع هر گونه تحرک قاچاقچیان خواهند شد. بروز اغتشاشات اخیر در برخی از شهرهای ایران به بهانه مرگ مهسا امینی بار دیگر موجب شد تا دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن به مثابه فرصتی برای مداخله در امور داخلی ایران و نیز تحریک هرچه بیشتر آشوبها استفاده کنند. در اغتشاشات اخیر سران سیاسی آمریکا و بعضن اروپا، رسانه‌های آنان و نیز رسانه‌های فارسی ماند مورد حمایت غرب از یک رخداد غم‌انگیز سوء استفاده کردند و با شعار حمایت از حقوق ملت ایران در حمایت از اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت ملت سنگ تمام گذاشتند. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت کابل خواهد بود. همچنان با رادیو دری همراهی بفرمایید.
صبح قشنگ و زیبایتان بخیر و نیکی باشد انشاءالله. اجازه بدین که اولا تشکر بکنیم از همکاران ما در بخش خبر و شما شنونده های عزیز و ارجمندی که تا این لحظه با ما همراه بودین. شما هم سپاسگزاری میکنیم. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. شکر شکر شبند همه تو تیانه
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. بیقرار دوشنبه هم هر روز، بیقرار مسیر تهرانم، بیقرار همیشه کابل، من که از بلخ و توس و ختلانم. دوستان گرامی، برای این هفته شعری برگزیده ایم از کتابی که تازه منتشر شده، کتابی از شاعر خوب ایران موسی عصمتی با عنوان بریل های ناگزیر.
بریل
موسی عصمتی شاعری است اهل خراسان، زاده سرخس و اینک در مشهد زندگی می کند. در کودکی به سبب بیماری قدرت بینایی چشمش را از دست داده، ولی با همت و پشتکار ویژه هم مراحل تحصیل را گام به گام پیموده و هم در شعر به مقامی والا رسیده است. او تحصیل کرده رشته زبان و ادبیات فارسی است و در شهر مشهد در مدارس نابینایان تدریس می کند. بریل های ناگزیر سومین مجموعه شعر این شاعر است. اثر اول او قدمی مانده به تو بود، کتاب دومش بی چشم داشت و اینک کتاب سوم که آثار جدید او را در خود دارد. گفتنی است که دیروز یک شنبه در یکی دیگر از سلسله جلسات نقد کتاب حوزه هنری خراسان رضوی، کتاب بریل های ناگزیر به نقد گذاشته شد و جمعی از اهالی ادب خراسان با حضور در این برنامه هم مقام این شاعر را گرامی داشتند و هم به نقد و ارزیابی این اثر پرداختند. با ما هم به این بهانه شعری از این کتاب را برگزیده ایم که به میراث مشترک زبان و ادب فارسی ارتباط دارد و می تواند پیوندی با همه اهالی قلمرو زبان فارسی داشته باشد. بیقرار دوشنبه ام هر روز، بیقرار مسیر تهرانم، بیقرار همیشه کابل، من که از بلخ و طوس و ختلانم. بیقرار تو ام که میدانی، مثل گلدان اگر ترک داریم، ریشه های عمیق این خاکیم، ما که میراث مشترک داریم.
ما سرود رودکی و شعر مولانا سیم، هم صدای شاملو هم سنگر نیما سیم. ما سرود رودکی و شعر مولانا سیم، هم صدای شاملو
اصلمون شهنامه و هویتمون فارسی است، اصلمون شهنامه و هویتمون فارسی است.
این گفتمان جهان وطنی حدود یک دو دهه هست که در قلمرو زبان فارسی رایج شده است. این که برخلاف دهه های گذشته که اهالی شعر و ادب کشورهای فارسی زبان بر سر مفاخر زبان و ادب فارسی چالش و بحث داشتند، امروزه جای خود را به افتخار کردن مشترک به این مفاخر داده است. این که نگوییم این شاعر از ماست و این شاعر از شماست، بلکه بگوییم که همه این میراث تمدنی در بین ما مشترک است. ما دو هفته پیش هم کتابی از یک شاعر ایرانی یعنی محمد حسین انصاری نژاد را معرفی کردیم که کلن برای افغانستان سروده شده بود. در آن کتاب هم همین گفتمان غلبه داشت. در واقع سال هاست که این یک موضوع جذاب و در این حال یک وظیفه ملی برای گروهی از شاعران این سرزمین ها شمرده می شود. در افغانستان هم شاعرانی همچون نجیب بارور داعیه دار این گفتمان هستند. خب برگردیم به شعر موسی عصمتی از کتاب بریل های ناگزیر. ما که چون پیکری که سعدی گفت مثل اعضای یکدیگر بودیم، وارث دشنهای برگرده، وارث دیده‌های تر بودیم. شاعر در واقع سه دوره تاریخی را بیان می‌کند. یکی دوره‌ای که به مصداق شعر معروف بنی آدم اعضای یک پیکرند سعدی، اهالی این قلمرو فرهنگی اعضای یک پیکر بودند. سپس به دوره اشاره می‌کند که در آن میان حاکمیت‌های این کشورها جنگ و ستیز بوده است، دوره‌ای که دشنه‌های برگرده و دیده‌های تر حاصل آن بوده است، و بالاخره دوره سوم دوره‌ای است که اهالی این سرزمین‌ها با وجود سنگ‌هایی که از دست دیگران خوردند همدیگر را فراموش نکردند. گرچه مثل پرنده‌ای در اوج سنگ از دست دیگران خوردیم، گرچه در دل هنوز هم تازه است زخم‌هایی که از زبان خوردیم، ما ولی هر کجا اگر باشیم چشم جان و جهان هم هستیم، از خجند و سرخس و از پروان هم دل و هم زبان هم هستیم. خجند شهریست در تاجیکستان کنونی، سرخس شهریست در شمال شرق ایران که زادگاه موسی عصمتی نیز هست، و پروان هم ولایتیست در افغانستان. به این ترتیب شاعر بین سه کشور فارسی زبان پیوند برقرار کرده است. و بالاخره به بند آخر این چهار پاره می رسیم، جایی که شاعر در آن به جوی مولیان اشاره می کند، نهری که در شعر رودکی سمرقندی جاودانه شده و نام آن بارها در شعر شاعران فارسی آمده است. ما همان سرو سبز تاریخیم، شاخه هایی در آسمان داریم، مثل هرچه ترانه که زیباست ریشه در جوی مولیان داریم. در پایان این بحث این نکته را باید گفت که شعر میراث مشترک تنها شعر موسی عصمتی نیست که با قلمرو جغرافیایی زبان فارسی اشاره دارد. او شعرهای دیگری نیز برای افغانستان سروده، از جمله شعری که درباره واقعه تروریستی دانشگاه کابل سروده و در کتاب جان پدر کجاستی منتشر شده است. همچنین در همین کتاب بریل های ناگزیر هم موسی عصمتی شعری دارد که باز در همین فضاست و ما چند بیتی از آن را تقدیم شما میکنیم. ما نسلمان با کوه دماوند میرسد، جریان ما درست به هلمند میرسد، چون شعر بی‌نظیر و شکرریز رودکی تاریخ شعر ما به سمرقند میرسد. این اشک‌ها که بین من و تو روان شدند، روزی به پای بوته لبخند میرسد.
باران میرسد دل و تباره و مشک بیهقی باغ و بهاره، عروس خطه مشرق زمینی، دری و فارسی دو گوشواره. تمام شاعران فارسی گوی نموده در و گوهر ها نساره، قوت شهنامه فردوسی توس، فقط یک از هزاران شاکاره. کرده ای در دری را منو چهره است و که زرنگارت، که من انداختی بر قله ها شد ابو ریحان بیرونی شکارت. خراسان در خراسان شعر و عرفان، ز دهلی تا بخارا یادگارت، گرفتم آینه تشد کم آمد، پر طاووس از نقش و نگارت، پر طاووس از نقش و نگارت.
شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. همراه شما بخش کارگاه شعر را میشنویم با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، استاد دانشگاه و منتقد ادبی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. در صفحات ادبی و در محافل فرض کنید میگن این شعر اعتراضیه، این شعر فلسفیه، این شعر اجتماعیه، این شعر عاشقانه است، شعر مذهبیه، حال که بعضی میگن شعر آیینی، خود به خود برای شناختش کاری نداره. ولی به نظر من اگر شاعری با یک عنوان فقط شناخته بشه، مثلا میگه این شاعر اجتماعیه، یا مثلا همه شعرهای اعتراضی مثلا میگوید، این به نظرم یه مقدار جلوی خلاقیت رو میگیره. یعنی شاعر گویی که خودش رو در یه چارچوب از پیش تعیین شده گذاشته است و فقط در اون چارچوب تولید میکنه، میشه تولید صنعتی. یعنی دیگه خلاقیت از بین میره، اون آزادی ذهن شاعر و اون شگفت‌انگیزی که از شعر انتظار میره، قابلیت متعجب کردن و غافلگیر کردن مخاطب و قابلیت تفسیر که این مهمتره، این از بین میره. من درباره گذشتگان هم دیدم که برخی از کسایی که تفسیر شعر میکنن این جفا رو کردن. مثلا فرض کنید که درباره شعر حافظ زیرش نوشته این غزل اجتماعیه، این غزل عارفانه است، این یکی عاشقانه است، این یکی رندانه است. مثلا به نظرم این کار هم کار خوبی نیست. یعنی قابلیت تفسیر و قابلیت برداشت‌ها و تأویل‌های متعدد رو کم می‌کنه. از قبل یه اسمی روش می‌گذاریم، میگیم این شعر مثلا عارفانه است، این شعر عاشقانه است، این شعر مثلا رندانه است، و اجازه تأویل و برداشت آزاد از شعر را نمی‌دهیم. درباره خود شاعرها که دیگه جفای مضاعفه، یعنی بگیم این شاعر مثلا شاعر اعتراضی است، اون شاعر شاعر فلسفی است، این کار هم خوب نیست به نظر من. یعنی ما باید اجازه بدیم که شعرها خودشون بیانگر خودشون باشن، و کسی که میخواند، برای اینکه شعر به هر حال صورت نمادین داره دیگه، یعنی زبان شاعرانه، بیان شاعرانه و متن شاعرانه یه متن مستقله، خود به خود در اون آینه تصاویر و کلمات و جملات و موسیقی، یعنی مجموعه اون چیزی که شعر را تشکیل میدهد، مخاطب به خصوص مخاطبی که ذهنش آموخته است با زبان شعر، خودش میتواند هر تفسیری، هر تأویلی و هر برداشتی که خواست از شعر بکند، و نیازی به این نداره که ما یه برچسب دیگری به شعر اضافه بکنیم. این کار به نظر من دست کم در نقد شعر کار خطاییه.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی صمیمانه شما، تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
ضربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتن. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. در برنامه صحه بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر گنجیفر، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی هستیم، تا در ادامه بحثای جلسات قبل که راجع به دردهای پا، چی دردهای موضعی مثل درد مچ یا بجلک پا یا درد ساق پا و دردهای منتشر و گسترده در پاها صحبت شد. خب یکی از انواع و اقسام دردهایی که در پاها گفته شد و مورد بحث قرار گرفت، دردهای ارجاعی پاهاست. یعنی درد در پا داریم اما منشأ و ریشه درد از جای دیگه است. خود پا مشکل نداره، اما درد به خاطر یک مریضی و ناراحتی دیگی با پا منتشر شده، منتقل شده، و متاسفانه فرد از درد پا شکایت داره، در حالی که باید منشأ و سرچشمه درد در جای دیگی پیدا کرد و او را درمان و معالجه کرد تا این درد پا برطرف شود. یکی از شایع‌ترین نوع این قسم مشکلات، مشکل و بیماری تنگی کانال نخاع یا کانال هرام مغز و بصل و نخاع است که از گردن تا کمر ما، اینمی کانال استخوانی، داخل مهرهای استخوانی که ستون فقرات نامیده میشه وجود داره، ادامه داره و داخلش هرام مغز یا نخاع ما قرار داره و به دلائل این کانال در ناحیه گردن و یا در کمر ممکن است تنگ شوه و رشته های عصبی که از نخای داخل اینمی کانال بیرون آمده و اندام ها یعنی دست ها و پاهای ما را عصب دهی میکنه، با اینمی تنگی تحت فشار قرار میگیره و باعث دردهای مختلف در نواحی و قسمت های متفاوت اندام های ما یعنی دست ها و پاهای ما خواهد شد. از اونجایی که این مشکل و بیماری تنگ شدن کانال نخاع شایع بوده و دردای او هم زیاد دیده میشه، ما امروز با دکتر صاحب وحید گنجیفر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی زحمت دادیم تا در خدمتشان باشیم و راجع به اینمی مشکل با ایشان مفصلا صحبت بکنیم که البته بحث بسیار جالب و ضروری است برای همه که امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب گنجیفر.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
تشکر از اینکه مجدداً لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، همونطور که بنده در مقدمه بحث مفصل راجع به اهمیت و شیوع مشکل تنگی کانال نخایی داشتم، شما هم با دلیل اهمیت و ضرورت بحث امروز می‌خواهیم که در ارتباط بحث مفصل‌تر و کامل‌تر را بفرمایید. بسیار ممنون میشیم.
تنگی کانال نخاعی بحثی هستش که عنوانش و اصلا اصولا شیوعش بیشتر و بیشتر شده، یعنی بیشتر میشنوی. اون تنگی کانال نخاعی هست. حالا در ناحیه گردن یک بحث کوچکتر و از بحث اصلی با اجازه شما در مورد تنگی کانال نخاعی در ناحیه کمری خواهد.
خب دکتر صاحب، پس ما قبل از هر چیزی میخوایم بدانیم که اصلا این کانال نخاعی کجا و ساختمان و آناتومی آن چگونه است؟
دقیقاً. خیلی از بیماران که شاید اصلا این بیماری دارن، شاید کارشون به عمل کشیده، خیلی شاید اطلاعی نداشته باشن از آناتومی اون منطقه. ولی اون منطقه‌ای که حالا گردن نه ناحیه کمری در موردش صحبت می‌کنیم، منطقه‌ای هستش که انتهای نخاع هست و منطقه‌ای هستش که اعصاب محیطی از اونجا خارج میشن میان به سمت اندام‌ها. حالا وقتی که تنگی کانال نخاعی گفته میشه، خیلی فشار مستقیم روی خود نخاع نیست، بحث بیشتر روی همون اعصاب انتهایی هست.
بله.
خب حالا در اندام فوقانی میاد تو دستا در ناحیه گردن و در ناحیه کمری میاد به اندام تحتانی چپ و راست. خب نهایتا با وجود این که مشکل از ناحیه نخاع هست، یا بهتر بگیم اعصابی که از نخاع خارج میشه، ولی علائم اکثرا در اندام تحتانی و بالاخص در ناحیه زیر زانو خواهد بود که حالا اگه اجازه بدین ما به صحبت کنیم.
بله
بله، اینم یک مثال بارزی هست جناب آقای تو که اون منطقه‌ای که بیمار درد رو در اون احساس میکنه الزاماً محل ایجاد درد نیستش. یعنی یک مثال خیلی خوبی هستش که خود اون منطقه از لحاظ بنده پزشک خیلی اهمیتی نداره، یعنی ما درمانمون رو نمیتونیم روی اون منطقه فوکوس کنیم، بذاریم درمانمون رو ناحیه مثلا برفس زانو یا برفرض زیر زانو که حالا دردناک است. چون که مشکل از جای دیگه هستش، از ناحیه کمری هست و از اعصابی هستش که از اون منطقه خارج میشه.
بله. خب دکتر صاحب، این درد ویژگی و خصوصیات خاصی داره که ما را راهنمایی بکنه که این ممکن است منشأ و ریشیش در جای دیگه باشه و برای درمان و معالجه هم باید رفت دنبال اونمو مشکل اصلی، مثلا مشکل تنگی کانال نخایی.
دقیقاً جناب تو. حالا ما در کتب پزشکی هممون یه سری علائمو میخونیم و خب حالا تو ذهنمون هست، ولی یه سری علائمو واقعا اون چیزی هستش که دقیقاً یعنی بیمار میاد و بهش اشاره میکنه. در مورد تنگی کانال نخاعی جناب آقای تو اجازه بدید که من همون علائمو بگم.
بله.
اولش که این بیماری برخلاف یه مقدار شبیه بیماری دیسک ناحیه کمری هستش که ولی از لحاظ علائم متفاوت هستش عملا. حالا مقایسهش رو اجازه بدین به این صورت باشه که معمولا دیسک در افراد میانسال هست، تنگی کانال نخاعی در افراد مسن‌تر هستش.
بله.
معمولا اینها آقا هستن، یعنی جنس مذکر هست. معمولا این افراد کار سخت بدنی داشتن. ما در ایران در بین عزیزان روستایی خیلی میبینیم، خیلی در معرض هستن. ولی دیسک ناحیه کمری نه، در سنین پایین‌تر هم دیده میشه و خیلی هم در ارتباط با حالت استراحت یا شغل بیمار نداره. اینو حتما شنوندگان توجه کنند.
بله.
در مورد علائمی که ایجاد میشه، علائم به این صورت هستش که فرد میاد میگه که درد ما از ناحیه زانو به پایین هستش، گاهگاهی البته از ناحیه کمر هم هست، ولی خیلی شایع هستش که بیمار اصلا کمر درد نداره. خیلی از موارد البته هستش که بیمار میگه من قبلا کمر درد داشتم، بس این از منطقه درد از دوتا زیر زانو، از زانو شروع میشه میاد تا انگشتان پا. و اون نکته مهمیه که ما واقعا شک برمی اندازه که این مسئله هست، تنگی کانال نخاعی هست، این هستش که بیمار میگه که من موقعی راه رفتن 10 قدم که راه میرم بعدش دیگه نمیتونم راه برم. حالا اینی که فرد نتونه راه بده به علت آرتروز زانو ممکنه باشه، مشکل قلب میتونه باشه، کمخونی میتونه باشه، ولی اون مسئله اصلی که کاملا در تنگی کانال نخاعی باعث هست این هستش که بیمار میگه که احساس گرفتگی بلخص در عضلات پشت ساق پا دارم.
بله.
یعنی این که فرد یک احساس ناجوری در واقع که خیلی خوبم قابل بیان نیست، احساس فشارنده، گاهی اوقات احساس گزگز مورمور، این گونه علائم در عضلات پا ایجاد میشه براش. بعد از چه مدت؟ بستگی به شدت بیماری، 1 دقیقه ممکنه باشه، ممکنه 1 روز باشه.
بله.
و این هستش که خب خیلی بارز است، یعنی این شکایت خیلی بارز است و بیمار میگه خب حالا ما میگیم که بعدش چیکار میکنیم، میگه که همونجا میشینم. میپرسیم خوب میشی؟ میگه آره، 2-3 دقیقه اگه که من خودمو بنشونم، یعنی اینکه خودمو از ناحیه کمر خم بکنم، یعنی این که منظور از نشستن یعنی این که عملاً روی زمین نشستن هست که کاملاً در واقع فرد جمع بشه. بعد از اون نه، بعدش باز میتونم راه برم، بازم همون مقدار، باز حالاش باز شروع میشه. معمولاً بیماری هستش که سالیان سال این مشکل داشته. جناب آقای تو، حالا ما یه گریزی میزنیم به بحث دیسک. اینها، این افراد، افرادی هستن که 10 سال قبل، 5 سال قبل دیسک داشتن، دیسک ناحیه کمری. خوب هستش که این افراد همون موقع درمان میکردن، چون درمانش چه درمان طبی چه جراحی بسیار بسیار ساده است در مقایسه با درمان جراحی، درمان تنگی کانال نخاعی. خیلی از بیماران میگیم که میگم که خب چی بوده؟ بله، 5 سال قبل ما علامت داشتیم، عمل نکردیم. حالا میاد با یک بیماری پیشرفته، سن عملا بالا رفته، گاهی اوقات دیابت دارن، فلان، اینا همه اضافه شده. پس این مورد این هستش که بیمار چی؟ حتما اون اگر که مورد عمل هست و مشورت کرده با جراح، اونو انجام بده.
بله.
یه عارضه دیسک عمل نشده یا درمان نشده به حال توسط جراح یا درمان طبی، همین تنگی کانال نخاعی هستش.
بسیار عالی، درست. دکتر صاحب، این مشکل و علائم و عوارضش در حال پیشرفت است؟ یعنی روز به روز اگر اقدام و معالجه و مراقبت نشه ممکن است بدتر و بدتر شوه؟
عملا اگر که در مراحل اولیه خب توسط رشته های غیر جراحی دیده بشه، میتونیم با درمان های مناسب، تجویز ورزش مناسب، فیزیوتراپی، مطمئنا دارو درمانی، یه مقدار اینو درمان کنیم. اگر که واقعا نه، پیشرفته شده، خیلی از موارد نیازمند عمل جراحی هست. فقط من در اون هنگامی که علائمش میگفتم، گاهی اوقات بیماران خودشون هم متوجه میشن، ما که چشممون عادت کرده خب مطمئنن سریعتر و بهتر. این هستش که میگه یا ما متوجه میشیم که عضلات ناحیه پشت ساق پا، یا اصولا بگیم از زانو به پایین، حالت تحلیل پیدا میکنن، یعنی لاغر میشن.
بله.
یعنی که فرد با وجود اینکه کاهش وزن نداره، کاملا حالت لاغری رو در عضلات پا ما میبینیم، که اینم خودش هم بازم اشاره داره بر شدت بیماری و بر جدی بودن اون پروسه‌ای که درگیر کرده.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. چه بکنیم که کمردرد نگیریم؟ خب چند تا مسئله رو ما باید در نظر بگیریم که اگر بخوایم دچار کمردرد نشیم اینها رو باید لحاظ بکنیم و بهش بپردازیم. یکی وضعیت بیومکانیک سیستم بدن هستش. خب ما روی دوتا پا میستیم و وزنمون روی پاها قرار میگیره. عضلات پشت ساق، جلوی ران، عضلات کمر، عضلات گردن فعال هستن. این عضلات باید عملکرد صحیحی در هنگام نشستن، راه رفتن، خوابیدن داشته باشن تا ما دچار کمردرد نشیم. برای همین این چند تا عضله کلیدی رو ما باید همیشه در مورد جلوگیری از کمردرد و درمان کمردرد در نظر بگیریم. خب عضلات پشت ساق، عضلات کف پا، عضلات جلوی ران، عضلات اطراف لگن و عضلات اطراف کمر، این عضلات مهمی هستن. خب اینا چجوری تحت تأثیر قرار میگیرن؟ یکی وضعیت بیومکانیکه، یعنی اگر فردی دچار کف پای صاف باشه یا قوس کف پا زیاد باشه یا زانوی زبردری داشته باشه یا زانوی پرانتزی داشته باشه یا گودی کمرش زیاد باشه، مستعد کمردرد خواهد شد. بنابراین در ارزیابی اولیه ما کاری که انجام میدیم این است که ببینیم آیا مشکل بیومکانیکی در فرد وجود دارد یا ندارد. اگر یک مشکل بیومکانیکی رو پیدا کردیم، مثلا کف پای صاف، باید یک کفی بدیم که این مشکل رو اصلاح بکنیم، یا زانوی ضربداری باید همون اصلاح کنیم. اگر گودی کمر بیش از حد یا گودی کمر کمتر از حد تعریف شده هست، تمرکز اصلی ما برای درمان این بیمار روی همین مشکلات بیومکانیکال خواهد بود. پس اول لحاظ کردن مسئله بیومکانیکال هست. دوم لحاظ کردن وضعیت محیط کار و محیط خانه است. باید ما از فرد بخوایم که اگر میتونه یه فیلم کوچیکی از محیط کار یا محیط خونه به ما نشون بده یا خودش توصیف بکنه. وضعیت کارش چجوریه؟ میز و صندلی چجوریه؟ توی خونه چطوری فعالیت میکنه؟ چند ساعت مجبور هست که کار بکنه؟ و پوزیشنی که به خودش میگیره موقع کار چطوری هست؟ بعد از مشاهده این قضیه باید طراحی بکنیم که پوزیشن این فرد رو اصلاح بکنیم. اینها عواملی هستن که میتونن جلوگیری بکنن از کمردرد. اگر ما صندلیمون رو پشتی مناسب بذاریم، هم صندلی که در واقع در محیط کار ازش استفاده میکنیم، هم صندلی اتومبیل خودمون، و طوری طراحی شده باشه که گودی کمر رو به اندازه کافی بپوشونه. زاویه زانو باید طوری طراحی بشه که بیش از حد خمیده یا بیش از حد زاویه بیش از حد رو نداشته باشه، که همین ها باعث افزایش فشار روی ناحیه کمر خواهد شد.
سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب وحید گنجیفر، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، در رابطه با تنگی کانال نخاعی یا امو کانالی که حرام مغز انسان از گردن تا کمر از او عبور میکنه و در او قرار داره، گفتن که معمولا دردهای به خاطر تنگی کانال نخاعی در قسمت زیر زانوها حس میشه. در افراد مسن و پیر زیادتر است، اما دردهای دیسک مهره‌ای در میان سالی، یعنی در سنین کمتر، ما شما حس میکنیم. در آقایان این مشکل تنگی کانال نخاع و دردهایش زیادتر دیده میشه. اغلب کارهای سخت اگر انجام شوه این دردها بدتر میشه. همینطور اشاره داشتن راجع به دردها که ممکنه این درد از زانو با پایین باشه، گهگاهی در ناحیه کمر هم هست. موقع را رفتن بعد از لحظاتی فرد شکایت داره که من چند دقیقی که را میروم بعد از اون نمیتونم را بروم. این ممکنه به خاطر آرتروز زانو باشه، یک مشکل قلبی و کمخونی و بعض چیزهای دیگه هم باشه، اما درد به خاطر تنگی کانال نخاع که بعد از چند قدم چند دقیقه قرار رفتن به وجود میآید میتونه در پا زیر زانو حس شوه، مخصوصا پشت ساق پا ما این دردها را داریم. یک حس فشارنده ممکنه گاهی باشه، گاهی حس گزگز و مورمور و این چیزها ممکنه باشه که اینمی ویژگی ها را به خاطر تنگی کانال نخاع ممکنه داشته باشه. اشاره شد که اگر در مراحل اولیه که یک نفر مشکل دیسک کمر سالهای قبل داشته، اگر به موقع معالجه شوه و اقدامات لازم صورت بگیره، ممکن است که منجر به تنگی کانال نخاع که باز درمان و معالجش بسیار سخت است و حتی جراحیش بسیار سخت هست، ایره دیگه انشالله مردم اگر درد کمر دارن حتما به موقع اقدام بکنن و مشکلاتشان رفع شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، با توجه به این صحبت ها و علائم و عوارضش میخوایم توصیه ها و راهنمایی های شما را داشته باشیم برای شنوندای عزیز که در صورت دیدن اینمی مشکل و مریضی چی کارهایی باید بکنن و چی کارهایی نباید بکنن. لطف کنین در رابطه توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. این بیماری جناب آقایتو با دو تا موضوع اصلی یا دو تا بیماری مهم دیگه اشتباه میشه. یکی بیماری عروق هستش، یعنی خونرسانی همون عضلات ممکنه دچار آسیب بشه، حالا علت مختلف، و علائمش تقریبا شبیه همین تنگی کانال نخاعی میشه. یک مورد دیگه پولینوروپاتی یا بیماری اعصاب محیطی هستش که گفتیم در دیابتی ها، در افرادی که مشکل تیروید دارن دیده میشه.
بله،
برای همین یعنی ما عملا سه تا بیماری داریم که تظاهرشون خیلی شبیه هم هستش، برای همین نیازمند انجام تست هستش. بالا بر اساس اون چیزی که بیمار میگه و معاینه‌ای که میکنه، معمولا فرد پزشکا به یک سمت میرن، یعنی تشخیصشون به یک سمت بیشتر میره، ولی اکثر قریب به اتفاق موارد نیازمند یه سری کارها هستش که انجام بشه. حالا تست نوار عصب و عضله هست ما انجام میدیم، همکار رادیولوژی هستن MRI بررسی میکنن ناحیه کمری رو، و خب گاهی اوقات همکار جراح عروقمون هم مشورت میکنیم که خب شاید مسئله عروقی هستش.
بله،
اولا زایه دیسک رو جدی بگیرن، چون ما وقتی که در مورد دیسک صحبت میکنیم و اصولا علائمش در اکثرا به این صورت هستش که یک ریشه عصبی درگیر هست و معمولا یک طرف بیشتر است، یعنی واقعا یه دونه است. ولی ما وقتی در مورد تنگی کانال نخاعی صحبت میکنیم، در مورد دو تا این طرف، دو تا اون طرف، گاهی اوقات سه تا این طرف و سه تا اون طرف صحبت.
بله،
حالا یک طرف شدیدتر هست، خیلی ساده تر صحبت میکنیم چون قضیه خیلی پیچیده تر از این حرف هست. ولی اگه که ما دیسک ناحیه کمری رو مثال بزنیم، در مورد یک زایه رشته عصبی صحبت، یک رشته عصبی که از نخاع خارج میشه. ولی وقتی که ما در مورد تنگی کانال نخاعی صحبت میکنیم، 4 تا هست، گاهی اوقات 6 تا هست. بنابراین علائم عملا شدیدتر هستش، اون ناتوانی که ایجاد میکنه بیشتر هست، و خب وقتی که وارد بحث درمانش هم میشیم، عملا درمان سختی خواهد بود. همکار جراحمون که میخواد عمل کنه عمل بزرگتر، نیاز به پلاتین هست و غیره.
بله،
و پاسخ به درمان هم معمولا خب کمتر میشه نسبت به یک دیسک ساده. و نکته دیگه که میخواستم عرض کنم این هستش که حالا ما چه انجام میدیم. ما که عمل نمی کنیم. در مواردی که پیشرفته نیستش، بازم دارو درمانی، استفاده از مدالیته، گاهی اوقات ما یه کمربندهای طبی رو میتونیم برای افرادی که بنا بر شرایط هستش تجویز کنیم.
بله، ممنون. دکتر صاحب، شاید یکی از سوالات شایعی باشه که این بیمارا برای مراقبت و بهتر شدن شرایطشان چی ورزش‌ها و حرکات فیزیکی را خوب است که انجام بدن؟
این خیلی مهمه، یا لااقل من میتونم از طریق رادیو. ما گفتیم که این افراد دوست دارن که بعد از اینکه اون حالت براشون پیش اومد، یعنی خستگی، بنشینن، یا اینکه بهتر بگیم که از ناحیه کمری خودشون رو خم کنن، یعنی به سمت جلو. حالا نشستن هم دقیقا همون میشه. پس ما اون ورزش ها میدیم که عملا این کار رو تقلید میکنه، یا اون ورزش ها وجود داره. بهترین ورزشی که ما بتونیم بگیم حالا از طریق رادیو هم